Uhud'u kur istikamet vur. Uhud'u kur istikamet
vur. Saat 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب خیر دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. بازداشت 750 کودک فلسطینی توسط صهیونیست‌ها در سال جاری. باشگاه اسیران فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 750 کودک فلسطینی را بازداشت کرده است و برخی از این کودکان پیش از بازداشت با شلیک گلوله مجروح شدند. بر پایه این گزارش، همکنون حدود 160 کودک فلسطینی در زندان‌های مختلف رژیم صهیونیستی به سر می‌برند و در میان آنها 3 دختر بچه زیر سن قانونی نیز وجود دارند. بیش از 8000 کودک یمنی شهید یا زخمی شدند. سازمان حقوق بشری انتصاب به مناسبت روز کودک اعلام کرد از ابتدای تجاوز ائتلاف سعودی آمریکایی به یمن حدود 4000 کودک یمنی شهید و بیش از 4200 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیش از 5000 کودک نیز بر اثر حملات سعودی معلول شدند. همچنین از حدود 10 میلیون کودک یمنی در سن مدرسه 2,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. بررسی حقوقی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان. همزمان با روند بررسی جنایات جنگی در افغانستان توسط دادگاه کیفری بین‌المللی، دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارشی تازه خواستار رسیدگی به حملات ارتش آمریکا در افغانستان در این دادگاه شده است. حملاتی که در 2 دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا جمع زیادی از کودکان را به خاک و خون کشیده است.
امروز قیراس شوم ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان هزاران کودک معلول است. بشیر در شمال افغانستان در راه مدرسه پایش را از دست داده است. 7 برادر و خواهر همگی 1 یا 2 پای خود را در این جنگ تحمیلی آمریکا بر مردم افغانستان از دست دادند. راپای با زبان کودکانه محلقت و عذر برادر و خواهرانش رو نشان میده. جنگ آمریکا در افغانستان تمام شده، اما کودکان افغان رنجهای زیادی در 2 دهه گذشته دیدن. مشخص نیست امروز چه تعداد از کودکان افغان مثل کافیه به طور مستقیم با آثار و مواد شیمیایی موجود در بمب‌های آمریکایی دست و پنجه نرم میکنن.
دکترها به ما گفتن بر اثر موادی که در بمب ها بوده این مشکل برای کافیه پیش اومده. الان دیگه اعصاب کافیه کار نمیکنه، رشدش هم به همین شکل. این الان 17 یا 18 سالشه، اما انگار که 4 یا 5 ساله است.
کودکان افغان در حالی در 2 دهه گذشته متحمل درد و رنج های جنگ آمریکا در افغانستان شدن که هیچ نقشی در آغاز و پایان این جنگ نداشتن. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
به نام پارلمان جمهوری آذربایجان، به کام نتانیاهو و احزاب فاشیست صهیونیستی. دولت باکو در حالی درباره گشایش سفارت خود در فلسطین اشغالی تصمیم گرفته است که حتی کشورهای غربی به دلیل پیروزی احزاب فاشیست در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی در تعامل با این رژیم با احتیاط عمل می کنند. مجلس جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته در اقدامی ضد آرمان فلسطین، طرح افتتاح سفارتخانه در تل آویو و ارتقای روابط با رژیم موقت صهیونیستی را تصویب کرد. آقای حشمتی، کارشناس در مسائل قفقاز، در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
اینکه جمهوری آذربایجان در مجلس تصویب کرد که سفارت در نزد رژیم صهیونیستی دایر کنه، نتیجه روندی که طی حدود 30 سال این حکومت حاکم بر جمهوری آذربایجان طی کرده در نزدیکی به صهیونیسم، عملا جمهوری آذربایجان طی این مدت به یک پایگاه منطقه‌ای برای صهیونیسم متأسفانه تبدیل کرده این جمهوری رو، به خصوص طی 2 سال اخیر بعد از جنگ دوم قره‌باغ. حکومت الهام علیف خودش رو وامدار صهیونیسم میدونه به خاطر حالا خریدای تسلیحاتی که از رژیم صهیونیستی کرد و در ظاهرا در این جنگ مورد استفاده قرار گرفت، با اینکه مردم جمهوری آذربایجان، مردم شیعه این کشور، نفرتشون از جنایات رژیم صهیونیستی به حد اعلای خودش رسیده. از اون طرف کاملا برعکسش میبینیم که نه تنها توی موضع گیری های دولت این نفرت مردم از صهیونیسم بروز و نمودی نداره، برعکسش هستش، یعنی کاملا بر خلاف خواسته مردم حرکت میکنه حکومت و تصویب این مصوبه در مجلس جمهوری آذربایجان هم اجرای خواسته هایی که صهیونیست ها طی این ماه های اخیر داشتن و مکررن تاکید میکردن دیگه وقت گشایش سفارت جمهوری آذربایجان نزد رژیم صهیونیستی فرا رسیده، به خصوص مستشارای مثل برندا شافر، آریه گود که مستشارای صهیونیست حکومت باکو هستن، تاکید میکردن وقتش رسیده هم سفارت دایر بشه و هم حالا اینو به عنوان مسئله آذربایجان جنوبی، صحبت هایی که اخیرا الهام علیف در مجامع مطرح میکنه، اینها رو تاکید میکردن آریه گود و شفر که وقتش رسیده باید اینا مطرح بشه. الان میبینیم حتی بدون هیچ ویراستاری توی الفاظ هم الهام علیف جملات این دو نفر رو تکرار میکنه و اجرا میکنه. این نتیجه این نفوذ سرطانی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان هست متاسفانه، که تبعات بدی خواهد داشت برای خود این جمهوری.
اسلام حراسی در آمریکا و اروپا موجب تعصب جهانی شده است. خبرگزاری آناتولی به نقل از کارشناسان گزارش داد اسلام حراسی در ایالات متحده و اروپا به شدت افزایش یافته و احساسات ضد مسلمانان را در مناطقی مانند آسیا و اقیانوسیه تقویت کرده است. جان لوئیس اسپوزیتو، استاد روابط بین الملل و مطالعات اسلامی دانشگاه جورج تاون، در این باره از تفکر اسلام حراسی شخصیت‌های سیاسی به عنوان یک برخورد فرهنگی یاد کرد و گفت رئیس جمهوری فرانسه نمونه بارز کسی است که لفاظی‌های خصمانه علیه مسلمانان را انتخاب کرده است. اما در این لحظه بشنوید خبرهای کوتاه را.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند سرعت رشد جمعیت مسلمانان در برخی ایالت‌های آمریکا مانند ایالت الینوی مقامات آمریکا را شگفت زده کرده است. شبکه خبری یورونیوز عربی در تارنمای خود نوشت
افزایش حملات به مساجد در هند به حدی رسیده است که دیگر مسلمانان هندی به ویژه در چند ایالت به راحتی نمی‌توانند برای عبادت به مساجد بروند.
روزنامه اردنی اردن الگام نوشته است که بیش از 50 مؤسسه و نهاد اسلامی در این کشور در نامه رسمی از دولت اردن خواستند تا حرکت در مسیر سازش با رژیم صهیونیستی را متوقف و جبهه مقاومت را تقویت کند. و 10 نفر از علمای عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه ای از مقامات کشورهای اسلامی خواستند تا از ترویج غرب‌گرایی و سبک زندگی غربی در سرزمین‌های اسلامی جلوگیری کنند. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
ادامه خبرها. جام جهانی 2022 و فرصت طلایی قطر برای معرفی دین اسلام. کشور قطر از جام جهانی 2022 میلادی به عنوان فرصتی برای معرفی دین اسلام به جهانیان استفاده می کند. به همین دلیل با روش‌های مختلف به نشر دین اسلام بین هواداران اقدام خواهد کرد. بر همین اساس در وقت نماز تمام موسیقی‌های مربوط به مسابقات جام جهانی در فضای عمومی شهر قطع می‌شود تا نمازگزاران نمازشان به پایان برسد. قطر همچنین ممنوعیت استعمال و فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه‌های جام جهانی و اطراف استادیوم‌ها را اعلام کرده است. اما هم‌اکنون شنونده یک گزارشی باشید با موضوع اسلام زدائی از متون درسی در مصر.
عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر که موافقان و مخالفان نظرات و طرح‌های جنجالی او کم نیستند. سیسی که مدت هاست به تخریب و کاهش تعداد مساجد در مصر متهم است، حالا یک بار دیگر به حذف قرآن از متون درسی مدارس مصر متهم شده است. روزنامه مصر الیوم در ستون مقالات خود نوشت:
منابع آگاه خبرهایی که از کاخ ریاست جمهوری مصر درباره حذف قرآن از متون درسی میرسد را تایید کردند. ظاهراً سیسی به وزیر آموزش و پرورش خود گفته است که برای اجرای این طرح راه چاره‌ای پیدا کند.
ده ها نفر از علما و اساتید قرآن در مصر به ویژه چند استاد دانشگاه الازهر به این تصمیم سیسی واکنش نشان دادند. دکتر عبدالوهاب دبونی در مصاحبه با رسانه های مصری گفت:
هم يريد ان يخرجوا جيلا لا يعرف له انتماء ديني ولا يعرف له رب ولا يعرف له دين.
اونها میخوان نسلی رو از مدارس فارغ التحصیل کنند که نه دانش دینی داره، نه خدا رو میشناسه و نه دین رو. مصر یک کشور اسلامیه و قرآن با پوست و خون مردم مصر عجین شده و هیچ کس حتی رئیس جمهور حق نداره که کلام خدا و آموزش اون رو از فرزندان و محصلان مصر بگیره. واقعا عجیبه. این آقایون به جای اینکه برای ترویج کلام خدا قدمی بردارن، برعکس آموزش اون رو میخوان در مدارس ممنوع اعلام کنن. والله که حتی در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان چنین چیزی نمیشنوید. علمای مصر اجازه این کار رو به موافقان این طرح نمیدن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. نائب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان گفت عناصر تروریستی در حال قدرت گرفتن در این کشور هستند. حجت الاسلام عارف واحدی با بیان اینکه عناصر تروریستی و افراطی دوباره در حال قدرت گرفتن در پاکستان هستند افزود: ما از حاکمان فدرال و استانی پاکستان می‌خواهیم توطئه‌های ضد ملی پشت این عملیات را افشا کرده و به شدت با آن برخورد کنند. به گفته ناظران، گروه‌های تروریستی در سایه سکوت دولت پاکستان به ترور نخبگان شیعه در این کشور می‌پردازند. انتقاد شیعیان هند از تغییر نام مکانهای تاریخی مسلمانان. علمای شیعه در هند با انتقاد از تغییر نام مکانهای تاریخی و میراث مسلمانان در لکنو در صدد ارسال نامه اعتراضی به نخست وزیر این کشور هستند. رهبران شیعه در هند با تاکید بر اینکه تلاش مستمری برای تخریب تاریخ و میراث مسلمانان وجود دارد گفتند پویشی را برای احیای نامهای اصلی مکانهای میراث اسلامی راه اندازی می کنند. دولت هند به رهبری نارندرا مودی در تلاش برای از بین بردن فرهنگ و آثار مسلمانان از هند همچنان نام مکانهای مسلمان را با نامهای هندو جایگزین می کنند. ارائه لایحه‌ای برای صیانت از فرهنگ اسلامی در کویت. نمایندگان مجلس کویت طرحی را برای اصلاح قانون اساسی به منظور محافظت از جامعه کویت در برابر نفوذ فرهنگ‌های بیگانه و غیر منطبق با شریعت اسلامی ارائه کردند. در این طرح شرط لازم برای ابلاغ قوانین منطبق بودن با شریعت اسلامی عنوان شده است. قانون اساسی کویت چنین اصلاحیه‌ای را به شرط تصویب حداقل 1/3 نمایندگان مجلس مجاز می‌داند. کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس منتخب دارد. افزایش دو برابری اعدام‌ها در عربستان در سال 2022. به گزارش پایگاه عربی 21، رژیم سعودی در سال جاری 138 نفر را اعدام کرده که دو برابر تعداد اعدام شدگان در سال 2021 است. این آمار حاکی از افزایش شدید اعدام‌ها در این کشور است که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به شدت آن را محکوم کردند. در ماه‌های گذشته عربستان سعودی 81 نفر را در یک روز به اتهامات واهی مربوط به تروریسم اعدام کرد که موج محکومیت بین‌المللی را در پی داشت. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
19:14 دقیقه رو اعلام میکنم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. تشکر از همکارانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی. شنونده های عزیز، برنامه بعدی که برای شما آماده کردیم برنامه راه اینجاست، پاسخ به سوالات کلامی و حجت الاسلام و المسلمین جعفری که به این سوالات پاسخ میدن. بعد از اون 19 و 40 دقیقه شنونده خاطرات ماندگار دفاع مقدس باشید. ساعت 8 هم صلوات خاصه آقا امام رضا علیه السلام رو با هم زمزمه خواهیم کرد. 20 و 10 دقیقه هم روایت کتاب رو بشنوید، روایت کتاب دکل این هفته تقدیم شما میشه. اما همراه میشیم با برنامه راه اینجاست و پاسخ به سوالات کلامی.
راهی فراسو در زراه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا، شیطان، دین، امانی، خیر، شر، عدالت، نسبی‌گرایی، حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه اینجاست.
اینجاست.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه راه اینجاست تقدیم شما میشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد جعفری هستیم. آقای دکتر جعفری دانشیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. آقای دکتر جعفری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب احترام خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز فریخته رادیو معارف. امیدوارم که بحثی که صورت میگیره برای دوستان مفید واقع بشه.
سلامت باشید. در برنامه گذشته مختصری در باب خاستگاه عقل و وحی و تفاوت بنیادین نگرش اسلامی و غرب در کلام جدید بحث کردیم. سعی کردیم مختصری تعریف کنیم عقل و وحی رو و ببینیم که اولین چالش ها و اولین تعارضات بین عقل و وحی در کلام مسیحی کجا بوده. در این برنامه این بحث رو ادامه خواهیم داد، با ما همراه باشید. تلفن های برنامه رو هم عرض میکنم خدمت شما: 025 329 10 551 و 025 329 10 552. میتونید شما شنوندگان عزیز و فرهیخته سوالهای خودتون رو با ما در میون بذارید، ما از کارشناسان محترم سوال خواهیم کرد. خب آقای دکتر جعفری عزیز، در برنامه گذشته که خدمت شما بودیم خیلی زیبا و مختصر و مفید فرمودید خواستگاه و معنای عقل و وحی رو، ولی چون قسمت پایانی برنامه بود فکر میکنم یه مقداری در تعریف در واقع باز هم مقدمتن شما بفرمایید وارد بحث و نسبتش بشیم. علت این که من خواهش میکنم شما تعریف کنید عقل و وحی رو مختصر این هست که اصولا مفاهیم انتزاعی و آنچه ملموس نیست برای ما قابل دسترسی نیستن به معنای کاملش و ما نمیتونیم تعریف کاملی داشته باشیم. به خاطر همین بیان مراد میکنیم از این الفاظ و سعی میکنیم اون چالش ها و گفتگوها و سوالات شنوندگان رو در واقع جهت بدیم با تعریف دقیق از این کلمه ها. بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از لطف شما. دقیقا همین است که میفرمایید. در ابتدای هر بحثی باید کلید واژه های اون بحث و مفاهیم اصلی اون بحث ایضاح بشه و روشن بشه و اگر این کار صورت نگیره ما نمیتونیم به درک درست و صحیحی به نسبت به ابعاد اون بحث پیدا بکنیم. به تعبیر مولوی، راه هموار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها. بعضی وقتا یک کلمه معانی متعدد و متنوعی داره که اگر مشخص نکنیم کدام معنا مرادمون هست نمیتونیم بحث رو در یک بستر صحیح و فکری و علمی جلو ببریم. اشاره کردیم جلسه قبل، ولی خب جا داره که بیشتر بپردازیم به مفهوم شناسی این دو تا واژه. البته در حد اختصار برای شروع این بحث این جلسه همونم لازم هست. خب نسبت به دین از کردم که خب از دین معانی مختلفی اراده شده و مفاهیم مختلفی. آنقدر دین الان گستره معنایی پیدا کرده که حتی عده‌ای آمدن مثلا روی عرفانواره هایی که امروزه شکل گرفته اسم دین گذاشتن. عرفان های جدید، عرفانواره ها یا دینواره ها تعابیری هستش که خود حتی غربی ها، یعنی خود جامعه شناسان غربی هم این تعابیر رو دارن، چیزایی که شبیه دینه، یا مثلا یه بعضا رفتارهای دینی در اونها دیده شده، رفتارهای مناسکی، از این جهت مثلا بعضی ها اطلاق دین به اونها کردن. اینقدر شاید افراط هم شده تو این جهت که برخی ها آمدن حتی دین رو بر کمونیسم هم اطلاق کردن، یعنی مکتبی که یا تفکری که اساسا هیچ گونه سنخیاتی با تفکر ماورایی نداره. لذا باید ایضاح روشنی کرد که از کردم آنچه که ما در اینجا در سرحدش هستیم و در فضای بحث‌های فلسفه دین و مباحث کلام جدید قطعا دین الهیه. این نیست که حالا ما در فضای اسلامی داریم بحث میکنیم یا داریم مثلا تحت عنوان کلام جدید بحث میکنیم ما مرادمون دین الهی باشه، نه. شما وقتی که یه سری هم به مباحث فلسفه دین غربی بزنید و مخاطبین گرامی برنامه حتما آشنا هستن، منابع رو ببینن، اونها هم وقتی که صحبت از عقل و دین میشه رابطه بین عقل انسان و دین الهی مورد نظرشون هست و اساسا سوال هم اینجا پیدا شده، یعنی خاصگاه سوال و دقیقا اون موطن سوال و محل نزاع به تعبیر حالا فنی این هستش که آقا این دینی که معارفی که از بالا اومده، از آسمان اومده، این یک سو من انسان و عقل من و عقل مبتنی بر تفکر شخص من این طرف، این سو، این دوتا رابطش چیه؟ یعنی من
خب
انسان...
آقای دکتر ببخشید، سوالی که مطرح میشه من از طرف شنوندگان عرض میکنم، خب اگر من به عنوان یک دیندار دین رو آسمانی بدانم و دین کامل اسلامی بدانم، اصلا لازم نیست این برنامه رو گوش کنم، چنین سوالی برای من مطرح نمیشه. یک نهله های نگرش های وجود داره که اصولا هر گونه پرسش بنیادین عقلی رو ممنوع میدونن و میگن من که آدم متدینی ام اصلا لازم نیست سوال بکنم و پرسشی ندارم، عقل من همان را میگوید که وحی میگوید و اصلا لازم نیست این برنامه رو گوش کنم، من که سوال ندارم. پاسخ شما چیه؟
دقیقاً اتفاقا ما تو فضای تفکر اسلامیمون خود این سوال یا این چالش فیاد نفسه وجود نداشته، ولی چون در معرض تفکر غرب ما قرار گرفتیم، خب ما حالا بفرمایید که از وقتی مدرنیته در فضای غرب در طی 4-5 قرن اخیر شروع شد و ما توی 150 سال و 200 سال گذشته که تفکر مدرن و فرهنگ مدرن وارد جهان اسلام و وارد جهان تشیع و کشور خود ما هم شد، ما درگیر یک سری مسئله ها، درگیر یک سری پرابلم ها به تعبیر حالا غربی ها شدیم که این سوالات سوالات ما نبود، فی حد نفسه خود این سوالات سوال ما نبود، سوالی بود که در اون بستر، در اون خاصگاه، در اون جغرافیا، در اون فرهنگ شکل گرفته بود که جلسه قبل هم اشاره کردیم بهش که حالا این جلسه بیشتر خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه فرهنگ مدر به شکلی حالا جهانی شد و خودش رو در امتداد فضای خارج از جهان غرب هم پیش برد، جهان اسلام درگیر اون تفکرات و اون سوالات و مسئله های اون جهان هم شد، از جمله این سوال، از جمله سوال نسبت به رابطه عقل و دین، و نه فقط در این حوزه، در این حوزه مبحثی، بلکه در خیلی از حوزه های دیگه فکری ما که حالا چه در حوزه مباحث کلام جدید ما، چه در حوزه مسائل بفرمایید سیاسی، مسائل حقوقی، مسائل بفرمایید که دیگه مربوط به علوم انسانی، در بسیاری از این عرصه‌ها مسئله ها مسئله اولیه ما نبود، مسئله بود که از آن سو اومده بود. نکته از اصلا نکته درستیه، ما خودمون نسبت به رابطه عقل و دین خصوصا توی تفکری که مکتب متعالی اهل بیت، یعنی برداشت و اون قرائت دینی که تفکر اهل بیت به ما آموخته، تو چارچوب تفکر امامیه شکل گرفته که رابطه عقل و دین کاملا رابطه مشخصا مثبت و در تعامل، که حالا نسبت به این چند و چون این تعامل هم صحبت میکنیم، تو تفکر اهل بیتی ما این کاملا تثبیت شده است. ولی برای من مسلمان متأهل فکری و خصوصا مسلمان امامی این سوال باز مطرح میشه، چرا؟ چون شبهاتی از این ناحیه اومده.
آقای دکتر قبل از اینکه وارد حیطه غرب و کلام جدید بشیم، من به عنوان یک متدین اشکالی داره که اگر از نقطه آ به نقطه ب رسیدم و یافته های دینی خودم را عمل هم میکنم، تأملات عقلی داشته باشم، سوال کنم، و یا ممکنه مثلا کسانی پیدا بشن بگن متبادر شده به ذهن ما هم بعضی از دستورات، یعنی در اون داستانها و قضایای خرد گریز عرض میکنم، اشکالی داره که من تأملات عقلی و سوال عقلی هم داشته باشم یا نه اشکال نداره؟
بسیار خوب. حالا در واقع از اتحالی بحث رو امداد جلو بردید که تو همین فضای اسلامی بالاخره پاره ای از گزاره‌های دینی ما گزاره‌ای هستش که خرد پذیره، یعنی خود عقل انسان کاملا با اون ارتباط برقرار میکنه، عقل انسان میتواند آن را اثبات بکنه، میتونه اون رو تحلیل کنه، فهم بکنه. پاره ای از گزاره‌های یا تعالیم دینی ما گزاره‌های خردگریزه. خیلی بیان زیبایی رو جناب آقای شکرپوش به کار بردن و این تقسیمی هستش که ما در فضای رابطه بین دین و عقل همیشه بهش توجه میدیم. خب اتفاقا همینجا دقت بفرمایید، حالا اینو خطاب به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که دسته اول، یعنی گزاره‌هایی که خرد پذیر هست و عقل پذیر هست، کاملا با عقل ارتباط برقرار میکنه. همین گزاره‌های عقلانی که در دین اومده، مثلا در رابطه با اثبات وجود خدا، در رابطه با صفات خدا، در رابطه با اثبات امامت، نبوت، اینجاها شما میبینید که تمام اینها مبتنی بر استدلال عقلیه و عقل اینها رو میپذیره. از حوزه عقاید که یه مقدار میاییم به سمت روبنای دین که حوزه همین احکام مثلا باشه، مناسک باشه، عبادات باشه، اینا گزارایی هستش که ما اصطلاحا میگیم گزارای خردگریز در برابر دسته اول که خردپذیر هستن. خردگریز یعنی چی؟ یعنی در برابر عقل نه، اون میشه گزارای خردستیز. تو آموزه‌های تفکر اسلامی و تفکر صحیح قرآنی ما به هیچ وجه آموزه خرد ستیز نداریم، یعنی آموزه‌ای که عقل بیاد صراحتاً بتونه این رو نفیش بکنه، انکارش بکنه. اما آموزه‌هایی داریم، گزاره‌هایی داریم، تعالیمی داریم که اینها چی هم؟ خرد انسان خودش به تنهایی نمیتونه اینها رو اثبات بکنه. مثال آقا این که فرض کنید که شما می‌خواید نماز بخونید، باید توی این بازه زمانی نماز بخونید. آقا از اذان صبح تا طلوع فرمایید آفتاب، شما میخواید روزه بگیرید، از اذان صبح بعد امساک بکنید تا اذان مغرب و این کارها رو بعد امساک بکنید. شما نباید مثلا فرض کنید سرتون رو زیر آب فرو ببرید، نباید مثلا فلان کار انجام بدید. خیلی از اینا برای عقل انسان روشن نیست فلسفه‌اش چیه. ما اصطلاحا به اینا میگیم خردگریز، نه خردستیز. عقل انسان نمیتونه بگه که آقا نه این کاملا خلاف فهم منه،
فراتر از عقل انسان،
فراتر از طوری مثلا تعبیر ملا صدرا داره، تعبیر جالبی است، میگه این احکام یا این تعالیم تعالیمی هستش که طوری ورای طور عقل داره. حالا اینجا هستش که اتفاقا شاید در تایید فرمایش شما اولین جرقه های رابطه بین عقل و دین اینجا زده میشه،
یعنی اولین پرسش اینجاست.
اولین پرسش اینجاست. عرض کردم البته، یعنی من در اصل قبلا عرض کردیم که حالا مقوله رابطه بین عقل و دین تو فضای خود اسلامی ما وجود داشته و پیشینش رو مثلا بردیم تو حضرت آدم، گفتیم از اونجا که حالا دقیقاً دقت بکنید تو قصه حضرت آدم اون کشاکش بین عقل و دین کجاست؟ بین در واقع انجام یک کار و عدم انجام یک کاره، یعنی اینکه من از این درخت ممنوع بخورم یا نخورم، یعنی اولین جرقه های این مسئله اونجا زده میشه. حالا شاید دوستان مخاطب برنامه تلقی کنن که من یه تناقض‌گویی کردم که بس مسئله خود ما بوده. دقت بفرمایید سوال و مسئله‌ای که به شکل مشخص به عنوان در واقع یک مسئله فکری و علمی شکل گرفت مال غربه، اونم برمیگشت به کشاکشی که بین دین مسیحیت با عقل مدرن صورت گرفت، بعد متوجه ما شد ما در واقع این مسئله رو به عنوان یک سوال متوجه بحثای قبلی خودمونم کردیم که آقا با توجه به این سوالی که رابطه بین عقل و دین، بله گویا این که در گذشته و پیشینه و تراث فکری ما در سده های گذشته یا در مثلا یک قانونیم گذشته، اونجا هم میبینیم که یه سری مسئله ها، یه سری بحث ها مرتبط با همین فضا مطرح شده که همینطور هم هست. حالا در رابطه با بله که حالا اینو انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد که رابطه بین این گزاره هایی که خرد گریز هست و
حتماً اینو خواهیم گفت
عقل چی هستش، این بحثش اصلا یه فایل مستقل میطلبه که روش بحث بکنیم، که ما از خواهیم کرد که اساساً در اینجا عقل نه تنها اظهار
تضادی یا اظهار تناقضی در این جهت نداره، بلکه خود عقل
به حکم عقل
هستش که ما رو به این سمت میکشونه. حالا اسلام ما میگیم یک نحوه تعبد عقلانی رو ما بر اساس دستور عقل پیگیری خواهیم کرد.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز. تأملی کوتاه خواهیم کرد، ادامه بحث رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم از برنامه راه اینجاست، رادیو معارف.
راه اینجاست. پاسخ به سوالات و شبهات کلام.